بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون به صبح ازل به شام ابد عاشقانتون
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو
شاعر که می شوید خیال تو یعنی حکومت دوست باور کنید
اینجا ایران است سرزمین عشقهای جاودان عشقهای ابدی
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو
به نام خداوند بخشنده دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر فرفرد شما ایرانیان گرانقدری که امروز پنجشنبه رو اختصاص دادید به دیدن برنامه گلبرگ صبحگاهانش رو و امیدوارم که از بینندگان ثابت برنامه ما باشید امروز هم همچون هفته‌های قبل در خدمت شما هستیم و سوالات شما عزیزان موضوع گفتگوی برنامه گلبرگ است که به اون خواهیم پرداخت لحظاتی که در اون به سر میبریم و از این برنامه زنده از شبکه جوان شبکه 3 در خدمت شما هستیم باران بسیار زیبایی در تهران و برخی از نقاط میهن عزیزمون داره میباره انشالله که این بشارت رحمت الهی باشه و در این لحظات انشالله همه دست به دعا برداریم و برای جوانها خصوصا دعا کنیم که زندگی شیرین و شادکامی داشته باشن تقاضا میکنم که تا انتهای برنامه امروز بیننده برنامه گلبرگ باشید همچون هفته های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم چهره آشنای شما عزیزان و گلبرگی های نازنین جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی آقای دهنوی سلام روز بخیر
علیکم السلام و رحمت الله وقت شما بخیر من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و از همه عزیزانی که ما رو مورد لطف قرار میدن به ویژه جوان های عزیز تشکر میکنم همچون که از اتالی هم دعا فرمودید منم دعا میکنم که انشالله در جای جای زندگیشون موفق باشن
خیلی متشکرم از شما دهنوی 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ است از همین لحظه لطفاً سوالات و البته دیدگاه ها و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید لطفاً برنامه گلبرگ رو تماشا بفرمایید بله حضور شما عزیزان عرض کنم که بجز شماره پیامک برنامه که خدمتتون عرض کردم 20339 تلفن‌های برنامه هم در طول برنامه زیرنویس خواهند شد میتونید از این طریق هم مطالب خودتون رو با برنامه گلبرگ در میون بگذارید بحثی رو چند هفته ایست که در خدمت های دهنوی داریم دنبال میکنیم در مورد آفت‌ها و آسیب‌های زندگی‌های جوانان روزهای آغازین ماه‌های آغازین و ایام آغازین زندگی نکاتی که اگر به اونها توجهی نشه ممکنه در طول زمان و به مرور اشکالات و آفتهایی رو در زندگی مشترک عزیزان و جوانان ایجاد کنه آده نبی خدمت رو عرض کنم که یکی از نکاتی که جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم این بود که زن و شوهر انتظار دارن به خاطر اینکه محرم راز هم هستن بنا به حالا اقوال مختلفی که گفته شده در این ارتباط همه مطالب خودشون رو با هم در میون بگذارن این انتظار منطقی هم هست حالا راجع بهش مقداری هم صحبت کردیم ولی شما یه نکته گفتید ضرورت نداره همه مطالب بیان بشه به برخی نکاتی که نباید گفته بشه و آفتایی که ایجاد میکنه شما اشاره کردید در همین زمینه سوالات زیادی مطرح شد باز هم به دست ما رسید مثلا از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 335 بیننده عزیزی پرسیدن که برادرم مرتکب خطایی شد و خانمی هستن، گفتن که من برای حفظ آبروی برادرم به دیگران و از جمله به همسرم، به شوهرم چیزی نگفتم. الان که فهمیده با من قهر کرده و میگه چرا با من مثل غریبه ها رفتار کردی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. نه، کاری که ایشون کردن کار واقعا درستی بوده، به جهت این که ما در دینمون داریم که اگر شخصی عیب برادر، خواهر، خانواده، دیگران، آشنایان اینها رو افشا کنه و به کسی بگه، این اصلا گناهه و حرامه. بنابراین کار ایشون خیلی کار خوبی بوده. اصلا خود این ویژگی خودنگهداری یک واقعا امتیاز مثبته برای انسان که خیلی ها دارن، بعضی ها متاسفانه ندارن. که خودنگهدار انسان باشه، هر مطلبی رو نگه، به ویژه اگر جنبه سر هم داشته باشه، اسرار دیگران باشه، این اصلا نشانه قوت روح، قدرت اراده، به نظر من کمال نفس، ظرفیت بالاست که بعضیا ندارن متاسفانه. گذشت از این که حالا در موردی که ایشون فرمودن که ای به برادرشون بوده، خب این اصلا افزونه بر این. یه وقت ما مطلبی رو داریم نمیگیم، خود نگه داریم، این مثبت. یه وقت سری از کسی هست، نگر میداریم نمیگیم، این مثبت. همینطور که عرض کردم، یه وقت ای به دیگر رو نمیگیم، این دیگه اصلا یک ویژگی الهیه، اصلا ویژگی خداست دیگه. چون از صفات خداوند اینه که ستار العیوب، خداوند عیبهای آدمها رو میپوشونه. در دعای کمیل عزیزان ما میخونن دیگه، ولا تفرحنی به خفی مطلعت علیه من سری، که خدایا با پوشوندن اسرار من، یعنی معایب من، منو مفتزه نمی کنی، منو رسوا نمی کنی، آبروی منو نمی بری. این ویژگی الهیه. چقدر ما توی آموزه‌های دینیمون داریم که تاکید کردن که رازدار باشی. بنابراین کار شما خانم محترم خیلی کار خوبی بوده، آفرین بر شما. مثلا من روایتی دیدم از حضرت آقا امام رضا علیه السلام، فرموده بودن مؤمن هرگز مؤمن واقعی نخواهد بود، مؤمن راستی نخواهد بود، مگر اینکه راز بپوشونه، راز دیگرانو بپوشونه. اصلا معروفه که میگن صدور الاحرار قبور الاسرار، اصلا دل احرار، دل قلب آزادگان، اونایی که آزاده هستن، قبور اسرار، قبر در حقیقت رازهاست، سرهاست. یا مثلا رسول گرامی اسلام فرمودن من سر مسلم من سرهو سر الله یوم القیامه. اگر یک کسی سر مسلمونی رو بپوشونه، خداوند روز قیامت معایب او رو در حقیقت و اسرار او رو میپوشونه. بنابراین کار خوبی کردن ایشون. به نظر من همسر محترمشون گلهشون و این جمله‌ای که گفتن حالا منو غریبه دونستی، جالب نبوده. حتی به اعتقاد من باید تشویق هم می‌کردن. لذا حالا فهمیدن قهر هم کردن. من تقاضا می‌کنم ازشون، اگر حالا امیدوارم به اینجا نکشیده باشه، چون پیامک رو ما مدتی است دریافت کردیم، ولی اگر خدای نخواست همچنان قهر کردم، من تقاضا میکنم دیگه قهر نباشن، آشتی کنن با همسرشون. و حتی
دلیل نداره اصلا،
دلیل نداره، و بلکه حتی من نظرم اینه که برعکس باید تشویقشون هم بکنن، چون ایشون در حقیقت عمل کردن به وظیفه شرعی خودشون و در حقیقت جلوی یک گناه رو گرفت.
درست. آقای دهنوی، یه چیزی این وسط وجود داره به اسم مخفیکاری، مخفیکاری زن از مرد، یا در واقع شوهر از خانم. این نکتهش چیه؟ شما پس چی رو مخفی کاری میدونید که طبیعتا ناپسنده؟
آه نه، ببینید، مخفی کاری یه مقوله دیگه ای هستن. الان این بحثی که من، مخفی کاری چیز بدیه، چه خانم چه آقا اگه مطالبی رو از هم مخفی کنن، مخفی کاری با اون بار منفیش خب خیلی چیز بدیه. ولی این چیزی که من الان عرض کردم مخفی کاری نیست، این اتفاقا عرض کردم این عیب پوشیه.
آقای دهنوی، میدونی حالا یکم بخوام مستاقی‌تر صحبت کنم، مثلا یه وقتی آقا این گلاب میرسه به دست ما، که مثلا عروس خانواده میگه همه از یک ماجرای مطلع بودن، حتی همون فکر میکنن که دیگه منم میدونم، اینقدر گذشته بود. و وقتی من اظهار بی‌اطلاعی کردم، گفتم عجیبه، همه این نکته رو میدونن. یعنی خب حالا خصوصا زمانی که یه همچین روابطی وجود داشته باشه، داماد خانواده، عروس خانواده، و میگن که بالاخره ما رو هم باید جزء خودتون بدونید و مطالب
جنبی این مطرح کن. بله، این که از اطالیه شرف هم این همون مخفی کاریه.
آنچه همه میدونن خب باید مطرح بشه.
بله، حتی نه لازم هم نیست همه بدونن، ولی یه سری میدونید ما باید مرزبندی کنیم. الان این موردی که من عرض کردم، خب گفتم که ایپوشیه و اصلا نباید، بلکه پوشوندنش مستحسن، این اصلا تو مقوله مخفی کاری نمی گنجه مطلقا ابدا. مخفی کاری منظور اینه که اون چیزایی رو که اثر مستقیم یا حتی غیر مستقیم روی زندگی مشترک داره زن و مرد از هم بپوشونن. ببینید اثر مستقیم داره. الان این برادر ایشون در همین موردی که فرمودید مرتکب خطایی شده، حالا یا حبسی چیزی مشکلی به هر حال اعتیادی هر چی نمیدونیم چی بوده، خب این هیچ ربطی به زندگی مشترک شما آقا و خانم محترم نداره، واقعا هیچ ربطی نداره، ولی یه سری چیز اساسا اثر داره روی زندگی مشترک. حالا من یه نمونه‌ای عرض می‌کنم بی از باب نمونه فقط فرض بفهمید، مثلا خرید منزله. اما مثلا مورد داریم که آقا اصلا منزلی رفته خریده و همسرش خبر نداره، خیلی عجیبه بابا این منزل، خب به هر حال میخواد مأوا و مسکن هر دوی شما باشه، مگه میشه آخه خانم شما خبردار نباشه؟ حالا بله یه وقت مثلا یه چیزایی میخرن میخوان غیر منتظره باشه، جذابیت داشته باشه، هدایای اون یه بحث دیگه، یا حالا نمیخوام، ولی منزله، یا مثلا آقا شغلشو عوض کرده خانم نمیدونه، یا فرض بفهمید یه معامله ای اتفاق افتاده، فرض بفهم اصلا کلا مسائل کلان اقتصادی و مالی. ببینید اینا نه جزئیات، من موافق نیستم که
نکتهشون جزئیات بعد جدا کرده
همین جوره. بله بله جزئیات، چون بعضی از خانم‌ها انتظار دارن که همه جزئیات مالی زندگیش رو مرد به خانمش بگه، این اصلا جالب نیست، لزومی هم نداره جزئیات، ولی کلیات بله مسائل کلان اقتصادی و مالی خب اینا اثر داره روی زندگی، اینا رو باید گفت، اینا رو اگر مخفی کاریه، و حتی مواردی توی خونه مثلا مربوط به محیط خونه که بیشتر باز از طرف خانوم گاهی متاسفانه مخفی کاری میشه، مسائل مربوط به بچه ها، حالا توی خونه بچه مشکلی داره، نوجوان مادر فهمیدن که برای یک حرکتی کرده که این به صلاحش نیست، حرکت خلاف اخلاقی و جدی هم داستان هست، خود مادر به تنهایی شاید نتونه حلش کنه، یا توی مدرسه گزارش هایی دادن یا تو محله، اینو خانم نمیگه به شوهرش. خب ببینی اینا چیزاییه که نیاز به همفکری داره، تبادل فکر داره، تدبیر میخواد، اصلا خانم آقا باید کنار هم قرار بگیرن با هم راه حلی رو پیدا کنن، ولی مثلا مادر نمیگن، اینا مخفی کاریه. حتی ببینید ما واقعا مواردی بوده که پدرشون اطلاع از یک داستانی نداشته، نتونسته درست برخورد کنه، خب یه وقتی ممکنه لازم باشه قهری بکنه پدر، روی ترش کنه، محرومیتی ایجاد بکنه، حداقل زیادی تحویل نگیره حالا این مثلا فرزندش و نوجوانش رو. اینا ببینید اثر مستقیم داره. حتی یه چیزی هم که شما فرمودید اشاره بکنم، مواردی که نه اثر مستقیم هم نداره و اگر این آقا اینها رو نگه لطمه، یا خانوم نگن لطمه ای به زندگی نمیخوره، اما اگر بگن محبت ایجاد میکنه، صفا و صمیمیت رو بیشتر میکنه، همین حرف رو از بین میبره، این تلقی اشتباه رو که مگه من غریبم، این برداشت رو از بین میبره. یه سری چیزای مثل همین که مثلا شما فرمودید، حالا فرض فهمید خانواده آقا پسر سفر حجی در تدارک یک سفر حجی هستن، یا فرض بفهمید خونشون حالا مثلا عوض کردن یا دارن عوض میکنن، یا چیزی که خیلی شایع من زیاد در بین مراجعان داشتم که گله میکنن، شکوه میکنن، مثلا اینکه یکی از اعضای خانواده حالا ازدواج داره میکنه، عروس خانم این خانواده نمیدونن. البته من خودم تو بحث ازدواج عرض کردم ها، تا جایی که مطمئن نشدیم و کار تقریبا قطعی نشده، لزومی نداره کسی بدونه، حتی عروس خانواده و داماد خانواده.
بس به مرحله در واقع اعلام عمومی رسید میفرمایید؟
بله بله برون، حتی نه تا اعلام عمومی، حتی نه، به نظر من عروس خانواده داماد خانواده این جایگاهشون اونقدر هست که دیگه قبل از بله برون، حالا دیگه بله برون میخواد اتفاق بیفته، حتی من یادم میاد که توی بحث ازدواج گفتم در بله برون اینا هم شرکت میکنن، عمو و عمه و خاله و اینا ممکنه باشن، داماد و عروس خانم باشه، ولی حتی میبینید بله برون هم گذشته عروس خانواده خبر نداره. حالا اون که حضرت علی فرمودید خیلی بدترش میکنه که همه میدونن و این خانم یا آقا نمیدونه، حتی کوچیکا میدونن، عمه خانم 80 ساله میدونه، دایی بزرگ 95 ساله میدونه، بچه ها حتی میدونن، ولی این خیلی بده. ببینید این که حضرت علی فرمودی اینا مخفی کاریه، این قطعا چیز خوبی نیست، اما موردی که در سوال مطرح بود به نظر من اون ای پوشی
بود
و کاملا چیز خوب.
بله خیلی متشکرم. باز آیده نوی هفته پیش یه سوالی رو راجبش صحبت کردیم، سوال جدی هم بود، گفتودن که آقای گفتودن من متأهلم و دختر خانم من ابراز علاقه میکنه، شما مفصل صحبت کردید، حالا نمیخوام دوباره به مواردش اشاره کنم. یه پیامک دیگه داشتیم تقریبا تو همین مضمون، خانمی ارسال کردن که من ازدواج کردم، آقای مزاحم تلفنی منه. سوال مشخص ایشون اینه، میگن باید چگونه با این آقای مزاحم برخورد کنم؟
ولی خب قطعا باید برخورد بکنن، چون من هفته قبل، حالا یه هفته های قبلم که این سالی که مطرح فرمودید، عرض کردم واقعا کار اون خانومی که وارد حریم خانواده داره میشه کار خوبی نیست و در حقیقت شیطنته. حالا من تعبیر شیطان رو به کار بردم، منظور نه اون شیطانه، حالا شیطنته، ببینید بله بله منظور من شیطنته، واقعا ورود به حریم یه خانواده است. به اون خانم محترم این که این رو نمیپذیره واقعا که کارش عیب داره و ایراد داره، من میگم که شما خانم محترم خودتون رو بذارید جای همسر اون آقا و خودتون جای آقا رو عوض کنید، بذارید جای همسر اون آقا و حالا یه خانمی وارد حریم زندگی شما شده، آیا شما این کار رو شیطنت نمیدونید؟ آیا شیطان نمیدونید اون شخص رو؟ همینطور که اونجا عرض کردم شیطنت ورود به حریم خانواده است، اینجا هم همینجور، ولی اینجا از دو جهت خیلی آرپنایی بدتره، این مورد خطرناکتر. ببینید مورد قبلی خانومی وارد حریم خانواده داشتن می شدن، خانومی مزاحمت تلفنی یا ورود به این زندگی پیدا کردن، الان آقایی دارن مزاحمت ایجاد می کنن. برای چی؟ برای خانم متأهل. باز اگر این آقا مزاحمت برای خانم مجرد ایجاد می کردن، باز اون داستانش یه مقدار کمتر بود خطرش، ولی الان ببینید برای خانم متأهله از دو جهت خطرش بیشتره. عزیزم اینو خیلی دقت کنید. یکی این که خب شما خانم محترم خانم هستید و من قبلا عرض کردم که حس زیباشناختی شما خانم های محترم و بزرگوار از طریق گوشه و این مزاحم تلفنیه. ببینید این احتمال خطر خیلی زیاده، ممکنه خدای نخواسته چون شما حس زیباشناختیتون از طریق گوش ارضا میشه، خدای نخواسته کم کم دلبستگی و وابستگی ایجاد بشه و نظام زندگی شما رو به هم بریزه. این یک. و دو، به هر حال شما خانم متأهلی هستید، شوهر دارید، شوهر شما حس ناموس پرستی داره، خداوند ویژگی غیرت رو در او قرار داده، غیرت چیز خوبیه. بله غیرت های بیجاست که ما قبولش نداریم، ولی کلی برای این بحث غیبت ما حرف داریم ها در آینده ایشالله. غیرت های بیجا غلطه، ولی نفس غیرت چیز خوبیه. رسول گرامی اسلام فرمودن غیرت نشانه ایمان است، نشانه ایمانه. غیرت داره، حس ناموس پرستی داره و این ممکنه خدای نخواسته مشکلاتی رو ایجاد بکنه. من خیلی راحت عرض بکنم عزیزان، واقعیت ها رو باید گفت بر اساس آمارهایی که ما داریم و بررسی هایی که ما در محاکم قضایی کردیم. یکی از عوامل جدی جرم ها متاسفانه و جنایت هایی که اتفاق میفته در خانه ها به خاطر همین مسائل ناموسیه و همین ورود یک مرد به زندگی زن و شوهر، خیلی دقت کنید. اگر نه حتی جرم و اینام پیامدش نباشه، خب طلاق، متارکه، از بین رفتن عشق و صفا و صمیمیت و محبت زندگیتون. در سال 1179 یک کار میدانی انجام شد، بررسی انجام شد روی 500 پرونده طلاق. جالبه که این نتیجه به دست اومد که 31% از این طلاق ها عامل اصلیش این بوده که آقای مزاحم تلفنی خانم متأهلی شده و این خانم متأهل جدی وای نستادن در مقابل این آقا ارتباط برقرار کردن. 31% از 500 پرونده، یعنی میشه بیش از 150 مورد. خیلیه. از 500 مورد طلاق 150 موردش علت اصلی و اساسیش همین قضیه بوده. لذا دقت کنن عزیزان، بدونن خطرناکه. اما سوال، حالا سوال اصلی بود که من چه کنم بله. در مقابل این مزاحم تلفنی، نه اینکه ایشون حالا رابطه برقرار کردن، دارن میگن آقا بالاخره من چیکار کنم؟
درسته.
بهترین کار خواهر عزیز و بزرگوارم بی‌اعتناییه. مطلقا بی‌توجهی کنید. مطلقا من دستورالعملم همیشه به عزیزان این بوده. مطلقا بی‌توجهی کنید. آقا اشتباهه. ببخشید آقا اشتباهه. اشتباه گرفتید. شما اگر چند مورد مزاحم تلفنی دیگه تماس میگیرن، همین جمله رو تکرار کنید، وسوسه نشید، به حرفاشون گوش بدید، مطمئن باشید تمام میشه. واقعا تمام میشه. ما چقدر خانواده الان داریم در همین کشور که مزاحم تلفنی دارن ولی مشکلی ندارن. مشکلی ندارن. ما هم داریم، جناب علی هم حتما دارید. هستن دیگه، سی همه خانواده مزاحم تلفنی دیگه. یه شماره رو میگیره، حالا اتفاقا شماره یه خانواده است، ولی اون خانواده چون رعایت میکنن و بناشون بر این نیست که ارتباط برقرار کنن، آقا اشتباهه، ببخشید اشتباه تمام شد، رها میکنه. ولی متاسفانه مشکل ما آخه این نیست. گاهی میبینید که یه عواملی باعث میشه وسوسه بشه شخص، که گوش بده. اگر من اینو به خواهران عزیزم، دختران خوبم، خانمای محترم عرض میکنم، چه مجرد چه متأهل فرق نمیکنه، خیلی اصلا مجردن دوست ندارن اینجور مزاحمت ها، چون بعد واقعا براشون مشکل ایجاد میکنه، که شما اگر همینجا جلوشو بگیرید تمامه. اما اگر وسوسه بشید که گوش بدید، گوش بدید،
سر صحبت باز بشاید،
سر صحبت
اتفاق
باز.
میگید نباید بیفته.
ببینید اگر سر صحبت باز بشه کار واقعا تمامه، یعنی بعد به ندرت میشه دیگه جلوش رو گرفت. چرا؟ چون میدونید اصلا آقای آرپنایی بعضی سحر بیان دارن، سحر بیان دارن، اصلا یعنی آدمو مسحور میکنن وقتی حرف میزنه، آدم به خودش میاد میبینه 10 دقیقه داره به حرفاش گوش میده.
مهارت دیگه، بالاخره میتونه بحث رو کش بده.
یه مهارت همینجوری به سحر بیانه. نمیخوام بگم جادو جنبل میکنه، نه اون قدرت جادو جنبل نداره، یعنی اونقدر جذاب حرف میزنه، اونقدر قشنگ حرف میزنه که آدم خوب میشه گوش میده به حرفاش. بعد به خودش میاد، بعد از مدتی میبینه عجب دلبسته شده. یه خانومی میفهمیدن که اون ساعتی که معمولا زنگ میزد، زنگ نزنه من یه حالی دارم، منتظرم که این مزاحم تلفنی زنگ بزنه. جالبه ها، این دلبستگی عزیزان ایجاد میشه. چقدر عوامل عجیب غریبی. اصلا یه وقتی رو کنجکاوی من مورد داشتم، مراجعه عزیزی که میفهمیدن آقا من فقط کنجکاو شده بودم ببینم این آقا کیه، چی میخواد، هدف چیه. اصلا دیگه این مدتی که گذشت حساس شدم ببینم قیافه این آقا چه جوریه، و با ایشون قرار گذاشتم، قرار ملاقات گذاشتم که ببینم این آقا رو. بنام نبود من با ایشون ارتباط برقرار کنم، ولی کنجکاوی منو کشون به اینجا. خب چرا کنجکاوی؟ به خانم محترم میفهمیدن من اولین باری که آقای مزاحم تلفنی من شدن قسم میخوردن در جمع دوستانم بودم و گفتم بچه ها مزاحم، مزاحمه، بذاریمش سر کار، بیایید بذاریمش سر کار.
یعنی حالا به کجا منتهی شده؟
بذاریمش سر کار فقط که بگیم و بخندیم و خلاصه طرف رو حالش رو مثلا بگیریم و مسخرهش کنیم و بخندیم. ایشون میگفتن من به خودم اومدم دیدم که من وابسته این آقا شدم، یک دل نه صد دل عاشق این آقا شدم، که اصلا توی دو تا دنیای ما با هم دیگه. عزیزان به خدا اینا رو جدی بگیرید، اینا نکات مهمیه. گاهی من مورد داشتم که آقای خانم میفرمودن که آقا التماس میگرد آقا خانم فقط تو رو خدا یک جمله به حرف من گوش بدید، شما فقط یک جمله، به خدا خانم من مزاحمتی برای شما ندارم، یه جمله گوش بدید. خب بله بفهمید. آقا چیه؟ شما یه دوستی دارید، من علاقه مند به این دوست شما، من کاری به شما ندارم، من تقاضا میکنم شما واسطه خیر بشید، بید واسطه خیر بشید که ما بتونیم این دوست شما برسیم برای ازدواج. کم کم این واسطه گری، این خانم میفهمدن من به خودم اومدم دیدم وابسته این آقا شدم و زندگیم. یه موردی میفرمودن که گریه میکرد این آقا، من دلم سوخت که ببینم چی حال این حرف حسابش. بعد گفت که خانم ببینید ما 4 تا داداشیم، آبجی نداریم، من فقط دلم لک زده برای یه خواهری، میخوام فقط شما خواهر من باشید، من فقط به شما به دیده خواهر نگاه میکنم. موردی داشتم میفهمودن که میگفت که خانم ببینید من غرق در گناهم، در گرداب گناه، من از شما میخوام دست منو بگیرید، از این منجلاب فساد در بیارید. بعد خانم میگفتن به خودم اومدیدم خودمم در منجلاب فساد غرق شدم. لذا عزیزان دقت کنید، فقط راهش اینه که شما بگید نه، و همین که جناب علی فرمودید سر صحبت رو باها نکنید. حتی من برخلاف بعضی از مشاوران که شاید توصیه میکنن که خانم جدی باشید، فحش و بد و بیرا و تشر، اولا که فحش اصلا حرامه و هر کی باشه ما نمیتونیم فحش بدیم به کسی، تشر مثلا محکم جلوش بگیرید. بنده حتی اینم موافق نیستم، یعنی چرا تشر؟ شما وقتی تشر میزنید بعد میگه اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف من رو بشکست. لیلی خود همین که داره با من دعوا میکنه اصلا خودش کیف میکنه، این امیدوارش میکنه. عزیزان دقت کنید، اگر خدای نخواسته این مزاحمت ها لو بره، چون شما متأهل هستید، الان سوال ببینید، سوال یه خانم متأهل زندگیتون خدای نخواسته نابود میشه، دقت بفرمایید. و حتی اگر که نه، خانمی بگن خب نه آقا این مزاحم که شوهر من نمیفهمه، درسته من متأهلم شوهرم نمیفهمه، حالا یه وقتی این زنگ میزنه که مثلا شوهر من سر کاره، خب شما با عذاب وجدان چیکار میکنید؟ احساس گناه. خداوند در وجود ما یک نفسی رو قرار داده به نام نفس لوامه، همه دارن، امکان نداره نفس لوم کننده سرزنی، همون وجدان، همون وجدان. خب با عذاب وجدان چه کار میکنه؟ عذاب وجدان خیلی درد بزرگیه. آقای ویکتور هوگو میگه عذاب وجدان از مرگ در بیابان سوزان بدتر است. من تقاضا میکنم همین الان جلوشو با این راهکاری که عرض کردم بگیرید که مشکلی چیه.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. این بحث رو میخوام با اجازهتون ادامه بدیم. یک دو تا سوال من تو ذهنم توضیح میفرمایید شکل گرفته، این سوالا رو مطرح میکنم از محضر وصال داری بعد از اینکه سری اتاق فرمان زدیم و بازگشتم و خدمتتون بودیم. بلش یه رسم نانوشته شده در برنامه گلبرگ که هر بار که برمیگردیم به استودیو من عرض کنم که 20339 شماره پیامک برنامه هست. این به خاطر اینه که هم سوالاتتون رو مطرح کنید با گلبرگ و هم اظهار نظر بفرمایید در مورد اجزاء برنامه و خصوصا مباحثی که در برنامه در موردش صحبت میکنیم. آقای دهنوی، داشتیم در مورد در واقع مزاحمت تلفنی و ارتباطاتی که بر این اساس شکل میگیره صحبت میکردیم. من حالا اولا یه نکته به ذهنم میرسه، خیلی از ماها اتفاقاتی که برامون میفته خودمون رو استثناء میدونیم. یعنی یه وقتایی من حالا هر از گاهی با عزیزان برخورد میکنیم توی گذر جایی مثلا توی خیابان، وقتی که سوالشون رو مطرح میکنن و من مثلا میگم که حالا این موارد زیاد هست، تعجب میکنن. میگم من فکر میکردم فقط من مبتلا به این موضوع هستم. شاید این ویژگی رو خیلی از ما داشته باشیم که وقتی اتفاق، چون قبلا خودمون تجربه نکردیم، فکر میکنیم دیگران هم تجربه نکردن. در همین موضوعی که شما صحبت کردید، شاید خیلی از بینندگان ما، خیلی از خانم ها، حتی آقایون بگم که نه خیر، من خودم رو میشناسم، من مسلطم، تو این دامهایی که شما گفتید نمیافتم. حالا که سر صحبتم مثلا باز کردم، بله، یک رابطه مختصری هم برقرار شد، صحبتاشون رو کامل میشنوم، مثلا حالا جواب منطقی هم میدم و نهایتا هر جا که بخوام میتونم این رابطه رو قطع کنم. چه جوابی برای این عزیزان دارید؟
ببینید، همینطور که فهمیدید واقعا خیلی ها اینو میگن، یعنی خیلی ها رو ما سراغ داریم که گفتن من یک ذره به خطا نمیرم ولی رفتن. شما شاید باورتون نشه، بر اساس آمار حدود 80%، حالا ما معمولا خیلی آمار نمیخوام بدم، ولی اکثریت قریب اتفاق اینهایی که توی شمال غرق میشن، اینا شناگ بلدن، اینا شناگرهای ماهری هن،
مطمئنن که غرق نمیشن،
مطمئنن که غرق نمیشن. میگن حواسم هست، هرچی میگن آقا نرو داری زیادی میری، نه حواسم هست. جالبه، درصد کمیشون شنا بلد نیستن. اتفاقا اینا چون شنا بلد نیستن بیشتر احتیاط میکنن. اینکه شنا بلده، ببینید عزیزان، داستان اینه که شیطان ما رو قدم به قدم میبره. این لا تتبع او خطوات شیطان که در قرآن کریم هست، از خطوات شیطان پیروی نکنید. خطوات جمع خطوه است، یعنی گام، از گام های شیطان، چون شیطان قدم به قدم ما رو میبره جلو. واقعا من اینو قبول ندارم. خب ببینید، ما رسالتمون آقای عارفنایی در این برنامه همینه، هم که حضرت علی فرمودید هر کسی شاید باورش نمیشه که این مشکل دیگران، ولی حالا دهنوی چون مشاور مردمه و میاد انتقال میده و میگه عزیزان بدونید ما موارد بسیار زیاد اینجوری داشتیم که خودشون باورشون نمیشده. لذا نه، من اینو واقعا قبول ندارم. بودن کسانی که میدونید خطاهای کوچیک کم کم ما رو به خطاهای بزرگتر میرسونه، همینطور که عرض کردم شروع میشه آروم 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 آروم. و مکرر من این جمله رو شنیدم که آقای دهنوی من نفهمیدم چی شد، به خودم اومدم دیدم دچار مشکل شدم، بذار احتیاط کنن واقعا.
بله، خیلی متشکرم. حالا یه سوال دیگه، چون حالا سوال در مورد خانم متأهل بود، صلاح میدونید که موضوع رو بلافاصله با همسرشون به شوهرشون منتقل کنن؟
این مورد مزاحمت تلفنی رو؟ نه اصلا نیازی نیست. اگر همین توضیحاتی که ما دادیم ایشون رعایت بفرماین، آقا اشتباه نگن، لزومی نداره. چرا حالا همسرشون هم به هم بریزن؟ چون ایشون که شروع کننده نبودن و ممکنه حتی برداشتای اشتباهی بشه، ممکنه دغدغه‌ای در مردشون ایجاد بشه، نکنه خانم من مقصر بوده، نکنه آغاز کننده بوده، نکنه چراغ سبزی داده، نکنه قبلا با این مزاحم تلفنی رابطه هایی داشته قبل از ازدواج، نکنه. خب دلیلی نداره. ولی خب ممنونم، سوال مهمه که فرمودید. میدونید این که میگن خانمایی هست اینا رو میگن ها، میگن صداقت. آقا دهنه ای، پس شما دارید زیرا صداقتی در زندگی رو میذارید؟ بابا صداقت
سال قبلیمون رسو مخفی کاری ممکنه بگذارن مثلا همسر من.
آه نه نه اصلا، نه این اصلا جز موارد مخفی کاری نیست. این نگفتنش اصلا معناش عدم صداقت نیست. کی گفته؟ ببینید صداقت در زندگی یعنی ما دروغ نگیم، دغلبازی نکنیم، فریب کاری نکنیم. صداقت در زندگی یعنی این، دروغ نگیم، اما راست گفتن واجب نیست. عزیزان بدونید من بارها اینو عرض کردم، دروغ گفتن حرامه، راست گفتن واجب نیست. جز راست نباید گفت، هر راستش نشاید گفت. یه راستایی رو ما نباید بگیم. بنابراین نه، من لزومی نمیدونم بنده خدا ممکنه واقعا به هم بریزه.
حالا جناب میدونید نکته گاهی اوقات این شکلیه که شاید خانم، حالا من لفظ خانمشون سوال داریم، حالا داریم هولوش همون سال اول صحبت میکنیم، فرق میکنه آقای خانم. این گفتنه باعث میشه که یک زامن بیرونی هم مثلا به ایشون کمک بکنه، شاید به این نیت میگن. یعنی میگن که ما با آقا اینو مطرح میکنیم برای اینکه حالا مثلا همسرم هم به من کمک بکنه، یا اینکه نمیدونم تاثیر
چه کمکی. ببینید چون به هر حال اون مزاحم تلفنی موبایل این خانومه، آخه چه کمکی؟ نه اصلا واقعا من موافق نیستم این مورد رو، لزومی نداره بگی. حالا غیر اینکه من مطرح فرمودید بهانه ای بشه، من یه نکته دیگه هم اگر اجازه بدید، زود موبایل طولانی هم شد ولی گمان میکنم شاید دیگه حالا مطرح نشه، زمینه ای پیش نیاد در همین مورد. حتی من مواردی دارم که خانم محترم مثلا توی خیابون، حالا این بحث مزاحمت تلفنی ها، تو خیابون آقایی مثلا نگاه معناداری به این خانم کرده فرض بفهم، یا یه جمله مثلا ناشایستی به این خانم گفته، خودمونی عرض کنم مطلقی گفته، حالا این آقا مثلا بهش، یا فرض بفهم تو محیط کار خبر نداشته که این خانم متأهل اومده خواستگاری کرده، هست دیگه گاهی پیش میاد، اون کار درستی نکرده، بی تدبیری کرده، این راهش نیست، ولی حالا اومد خواستگاری کرده. این خانم میاد مستقیم میذاره کف دست شوهرش که آقا خبر داری امروز چی شد؟ نه، یا آقایی به من بدجوری نگاه کرد و منم توفیدم و اینا، یا مثلا یکی اومد از من خواستگاری کرد. خب خانم محترم اینا چه لزومی داره بگید شما؟ حالا چرا میگن؟ میخواد بگید که آقا بدون من خلاص خیلی آدم پاکیم و خلاصه مراقب ناموس شما هستم، بدون که من مراقب خودم هستم خلاصه جلو اینجور آدمو وای میستم. نه، این میدونید راهش این نیست. شما اگر واقعا میخواهید ثابت کنید پاکی و نجابت خودتون رو که دارید، این راهش نیست. نظر من اگر شما تو ارتباطات اجتماعیتون، خانوادگیتون، بین نزدیکان، تو محیط کارتون، نگاهتون، کلامتون، خنده هاتون، پوششتون، نجابت ایناست دیگه. اینا اگر رعایت کنید مرد شما مطمئن میشه، به نام شما قسم میخوره، همینطور که بنده به اسم همسرم قسم میخورم، یعنی اعتماد به طور کامل. ببینید نجابت برای من خیلی زود حل میشه، اصلا لزومی نداره اینجور چیزا رو. آقا هم همینجور، حالا این مورد که فرمودید خانومه، گاهی آقایون هم یعنی چیزایی میگن که بله امروز یه خانم اومد خیلی خلاص با کلاس و اینا اومد از من یه خودکاری خواست و بعد من گفتم که ببخشید خانم مثلا جلو، اینا لزومی نداره. اما هم بنده خدا اون خانم حس تملق داره به هم میریزه، هم خانم وقتی میان میگن آقا حس ناموس فرستی داره، غیرت داره، اینا صلاح نیست. خودتون قضیه رو حل کنید و ایشالا با همین راهکاری که من گفتم میتونید مشکل مزاحم تلفنی رو حلش کنید.
خیلی متشکرم. بریم سراغ سوال بعدی های دهنری که البته خیلی نامربوط نیست به سوال قبلی، کمی شرایطش فرق میکنه. فهمیدم که مردی که قبل از ازدواج به من علاقه داشته و گاهی تماس های تلفنی با او داشتم، الان که ازدواج کردم دائم به تلفن همراه هم زنگ میزنه و مزاحم میشه. هرچه به او میگویم مزاحم نشو گوش نمیکنه، میترسم زندگیم رو به تباهی بکشه. شما بگید چه کنم؟ شاید فرقش با سوال قبلی این باشه که این قبلا یه رابطه ای ولو مختصر وجود داشت
بوده. بله بله، نه مورد قبلی هیچ ارتباطی نبوده، واقعا طرف غریبه است و داره خود ارتباط برقرار کنه، ولی این مورد خب قبلا ارتباطی بوده. این آقای آرفنا یکی از همون مشکلاتی است که من به دختران عزیزم یادتون باشه تو بحث ازدواج چقدر تاکید میکردم که عزیزان مراقب این ارتباطاتتون باشید، ولو مختصر، ولو تلفنی، ولو پیامکی، ولو 10 روزه. من واقعا این موردی داشتم که قسم می‌خوردم، می‌گفتم من فقط 10 روز توی دانشکده آیا آقایی سلام علیکی و جزوه ای و تمام شد. شماره ای هم ایشون از ما گرفته بود که مثلا جزوه رو بگیره، تمام شد. من متوجه شدم اشتباه کردم و بعد ازدواج کردم و بعد این آقا تماس گرفت و اتفاقا همسر من گوشی رو برداشت و گفت که من دوست پسر فلانی هستم و زندگی نابود شد. ببینید خیلی حتی مختصر ها این که من تأکید کردم که دختران عزیزم، خانم محترم، دقت کنید تو این ارتباطات به خاطر علل پیامدهای منفی زیاد. یکی هم همین، ببینید اینجا الان این مشکله واقعا حتی گاهی یک جورایی پیش میخوره آقای عرفانی که آدم واقعا متأثر میشه. هر راهی رو میبینیم به بنبست میرسیم.
راه پیش نه
اصلا میمونه واقعا چه کار کنه. مراقب خودتون عزیزان باشید. اما حالا به هر حال ایشون دیگه این خطا رو کردن، متاسفانه قبل از ازدواج ارتباطی برقرار کردن، تماس تلفنی داشتن، آشنا بودن و مشکل براشون پیش اومده. من برای این خانم عزیز و بزرگوارم همون باز توصیه قبلی رو دارم، میگم شما باید کاملا بی‌اعتنایی کنید، مطلقا بی‌توجهی. آقا این فرق میکنه، این شماره شما میشناسم. خب بله، من میگم خانم عزیزی که شما متأهل شدی، الان شماره روی گوشیتون ثبت میشه و میبینی شماره فلانیه، جواب ندید. اینجا دیگه شما نباید جواب بدید. یا اگر حالا از این شماره غریبه ای زنگ زده، ممکن اون شماره آشنای قبلی حالا نباشه، از این شماره دیگه ای زنگ زده، تا شما جواب میدید الو بفهمید میفهمید طرفه، بگید آقا اشتباه، ببخشید، اشتباهه. حتی من توصیه کردم همین اواخر به خانم محترمی که گفتن آقا من خود جلو شوهرم میبگم اشتباهی که این تردید میکنه، این کیه ای دائم؟ گفتم خب این بذارید روی سکوته، حالت سکوتش، گوشی همراهتون رو که میبینید ساکته، ولی میبینید که طرف شماره ناآشناست حداقل جواب نمیدید، یا حداقل اگر شماره آشنایی بود دیگه حالا جواب میدید که مجبور نشید هی جلو همسرتون و دیگران بگید اشتباهه تا تردیدی در اونها ایجاد بشه. به نظر من اگر این کار رو بکنن مشکل حل میشه. اما ما متاسفانه مواردی داریم که طرف بالاخره همون اولین جمله گفته که پدرتو در میارم به شوهرت میگم و تهدید کرده و یا با طریق پیامک. این خانم هم بالاخره کنجکاو شدن، حقم داره تفشکی تخلقه داره ببینه چیه میخواد چیکار کنه، از طریق پیامکی تهدید کرده. اگر چنین چیزی شد، ببینید من که میگم شما همون پروژه بی اعتنایی رو که اشتباهه و اصلا جواب ندید یه مدتی ادامه بدید. مگر یه مدتی ادامه بدید به احتمال خیلی زیاد، چون ما خیلی مورد اینجوری داشتیم، طرف مایوس شده، دست برداشته، ولی نه، الان آقا یک ماه، دو ماه، سه ماه این پیله کرده به زندگیم، این کنه چسبیده، رها نمیکنه و واقعا همینطور که فهمیدن میترسن که زندگیم تباه بشه. اگر واقعا اینجوریه و جدی تهدید کرده خانم محترم شما رو، به خدا توکل کنید، متوسل به صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشید، اینا رو جدی بگیرید. این توصیه‌ای که ما میکنیم، توصیه‌های معنوی، جدی بگیرید عزیزان، نذر کنید حتی، و متوسل به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشید، از حضرت بخواید کمکتون کنه. و به همسرتون هم یه بار از همین مواردی که طرف زنگ میزنه میگید که جواب میدید، میگید آ اشتباهه، آقا اشتباهه، و بعد همونجا به همسرتون میگید که این مدتی مزاحم تلفنی پیدا شده اذیتم میکنه، در همین حد یه مزاحم تلفنی. خب دو حالت داره، یا این بنده خدا بالاخره اقدام میکنه که به شوهر شما تماس بگیره، بالاخره شماره پیدا کنه و آبروریزی بکنه، یا نه. اگر نه، الحمدلله، خدا رو شاکر باشید و اینو به هر حال ایمانتون به خداوند بیشتر بکنید که خداوند زندگی شما رو نجات داده. اما اگر نه، بالاخره رابطه‌ای برقرار کرد و به شوهر شما مطالبی رو گفت، چون شما قبلا گفتید من یک مزاحم تلفنی داشتم، زمینه داره مرد شما کمتر شوکه میشه. اگه اطلاعاتی داد که من دوست پسر این خانم بودم و این ما با هم رابطه داشتیم، بفهمید ایشون خواستگار من بوده و چون من جواب رد بهش دادم داره از من انتقام میگیره و گفته چون به من جواب رد دادی و جواب منفی دادی، زندگی تو خراب میکنم و اطلاعاتی به شوهرت میدم و میگم که با من رابطه داشتی و این داره آقا از من انتقام میگیره. اما یه وقت در این حد نیست، متأسفانه که عرض کردم گاهی پیش میخوریم ما تو این مشاوره هامون، واقعا دیگه میمونیم چی کار کنیم. خانم میگه آقا من کلی عکس دست این بنده خدا دارم، این از من فیلم گرفته، این نامه های من با اسم و فامیل امضای خودم دستشه، مدرک به این دادم، این مدارک رو میگره به شوهرم تحویل میده.
نه خاطرم هست یه زمانی راجع به این موضوع صحبت کردیم تو فرآیند خواستگاری، گفتید اگر رابطه‌ای بوده که فکر میکنید ممکن رو بگید قبل از ازدواج. یادم یه شرایطی گفتید اگر طرف مثلا رفته نیستش یا مطمئن نیست که دیگه جای مطرح نمیشه، اینا رو نگید. اما یه همچین حدسایی اگر میشه زد، خب از قبل باید زمینه رو میدادن به خواسته
بله. دارش. همینجوره. ببینید من گفته بودم یه کوهی رو از دوشتون بردارید، این زندگی نیست، مردگیه دیگه. استراب استرس سالیانه همینجور که بالاخره یه روزی همینجوره. ولی حالا ایشون نگفتن، ببینید ایشون نگفتن و اشتباه کردن و وارد زندگی، یا احتمال نمیدادن. حالا فکر کنم یه رابطه تمام شد، طرفم رفت و حالا به هر حال الان این وضعیت هست، چیکار کنم؟ عزیزان من واقعا تعجب میکنم گاهی دختر جوان نوجوان در حقیقت 17 ساله ای که تجربه نداره، عکس حتی با پوشش کمشون رو مثلا به این آقا میدن که نامحرمشون هستن، یا نامه هایی که فدای شوم می نویسن امضا میکنن، اسم فامیلشون رو می نویسن. متاسفانه گاهی ما مواردی داشتیم فیلم این آقا گرفته با وضعیت نامناسبی از نظر پوشش و اینا، این همه مدرک و اینا رو میاره این مدارک و تحویل شوهر این خانم میده. اگر اینجوری شد دیگه همون بحث قبلی که دیگه شما باید واقعا اعتراف کنید به همسرتون رو بگید آقا من اشتباه کردم، ناپختگی کردم، بی تجربگی کردم، ببخشید منو ببخش، ولی بدون من وفادارم به شما، شما رو دوست دارم، زندگیمو دوست دارم، اشتباه کردم. این حتما باید این اتفاق بیفته دیگه. حالا اینجا باز دوباره انکار و اینا دیگه نمیشه، بالاخره اینا مدارکی که نمیشه انکار
کرد. اصلا شاید اشاره به این نکته که من اگر می‌خواستم دو تا انتخاب داشتم، اگر رابطه برقرار می‌کردم و کار می‌کردم که به گوش شما نرسه، اون قطعا اتفاق بدتر بود. من این سختی رو به جون خریدم و اومدم با شما صادقانه دارم. این خیلی میتونه نرم بکنه موضوع
به همین جوره. یعنی ببینید آفرین، حتی من یادم میاد یه مورد دیگه هم داشتیم مشابه همین رو حضرت علی اشاره فرمودید، ممنونم بازم دوباره، خیلی خوبه. ببینید این که فلانی من بالاخره میتونستم یه جورایی برم به سمت این آقا و او از من دور از چشم شما و او از ناموس شما سوء استفاده کنه و شما نفهمی، میشد یه کاری کرد، ولی من این رو به جان خریدم، این خطر رو و این ریسکو که بیام به مردم بگم و این بار رو از دوشم بردارم و درست و استفاده او رو بگیرم. این خیلی واقعا تعبیر خوبیه. البته از اونورم به آقا عرض میکنم آقا ببخشید من راجع به عفو چقدر آموزه‌های دینی خوندم، چقدر آیات شریف قرآن، چقدر روایت الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ پس شما هم ببخشید عزیزان. ما چقدر روایت داریم، چقدر آموزه داریم. اصلا ما روایتی داریم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن عفو و بخشش از ویژگی‌های انسان‌های با کرامت، المبادره الی العفو من اخلاق الکرام و المبادره الی الانتقام من اخلاق اللئام. اصلا عفو و بخشش از اخلاق آدم‌های بزرگمنش، آدم‌های دریادل، آدم‌های با کرامت بزرگواره، یا اون آدم های بیمقدار و فرومایه هستن که انتقام میگیرن. از اون ور من به خانم توصیه میکنم که اگر کار به اینجاها کشید بفرمایید مطلب رو به همسرتون. از اون ورم به آقایون عرض میکنیم که عزیزم حتی گاهی مورد ممکن برای آقا پیش اومده باشه، الان خانم دیگه میگه من دیگه با تو نمیتونم زندگی کنم، دیگه میرم خونه پدرم، دیگه طلاق میگیرم. خب خانم عزیز او هم اشتباه کرده، ببخشید، عفو کنید تا خدا شما رو ببخشه.
آدمی دیشب فکر میکنم نشسته بودم پای پیامک‌های برنامه داشتم مرور می‌کردم، دیدم یه بزرگواری به همین نکته که شما اشاره کردید تو موضوعات قبلی بحث عفو اشاره کرده و گفته بودن که پس اسلام ما چه تفاوتی با فرهنگ غرب داری؟ همچی بیانی داشتن، خیلی هم گله‌مند بودن و تند نوشته بودن که شما میگید عفو کنید، یعنی اتفاق بزرگی افتاده. و مگر حالا میخوام از شما که اتفاقا شما همش دارید بیانات اسلامی رو بیان میکنید، چقدر توصیه در اسلام به عفو شده، چقدر در روایات ما اومده. حالا نمیدونم چی تو ذهن این بیننده بوده که شما میگید اگر ما عفو کنیم پس اعتقادات ما چی میشه، تعصبات ما چی میشه.
شاید میخوان بگن که بابا بالاخره این خطایی کرده، گناهی کرده، یا حالا بحث توبه هم میگفتن آقا اونی که گناه کرده توبه کنه میشه مثل کسی که از مادر دوباره متولد شده، اون چه فرقی میکنه بین اینی که نه. ببینید اسلام میخواد جلوی فساد و فحشا رو بگیره، میخواد جلوش رو بگیره. او خطا کرده درست، بله البته قطعا گناه نکردن بهتر از گناه کردن و توبه کردنه بدون تردید، ولی بنای دین آیه آرپنایی بر عفو گذشته. ببینید چقدر دیگه عرض کردم ما چقدر آموزه خوندیم، ببخشید و این دستور
دین. این در واقع ما ایم که این به مذاقمون خوش نمیاد، نه اینکه دین یه همچین توصیه نکرده باشه. خیلی متشکرم از شما. باز یه سر میزنیم اتاق فرمان، یه مکس تصویری داریم، باز میگردیم و پیامک دیگری رو در محضر آیده این حالی مطرح میکنیم. موسیقی خب سوال قبلی که از منظر آقای دهنوی من پرسیدم این بود که حالا به دلیل رابطه‌ای که قبل از ازدواج وجود داشته و امتداد این رابطه، حالا برای خانم مشکلی پیش اومده در زندگی مشترک و آقا داره تهدید میکنه که من موضوع رو مطرح کنم. یه سوالی اینجا شاید مفروض باشه و بعضی از عزیزان بیننده به ذهنشون برسه که من از آقای دهنوی بپرسم، واقعا این آقای دهنوی که اینجا توصیه به برخورد تند میکنید، تهدید مرد به این که من از شما شکایت میکنم، یا مثلا
یعنی این خانومی که الان آقا مزاحمشون شده بله. اون آقا رو تهدید کنن،
تهدید کنن بگن که سنگ این کارو کردی ادامه دادی من شکایت میکنم از شما، شماره شما رو مثلا
تحت تعقیب قرار میدم، پیچیده ترش کنه. فکر میکنم ببینید این بنده خدایی که الان داره چنین کاری میکنه وارد حریم یک خانواده داره میشه، این معلومه شه آدم الهی نیست. ببینید این یه آدم الهی نیست، چه یوان الهی میبود نمیکرد این کارو، نمیومد یک زندگی رو تباه کنه. میدونید سه ماه تحت فشار قرار دادن این زن، حالا اگر بچه هم داشته باشه، چقدر اثر روی شیرش، روی بچهش، روی همسرش، روی فضای خانوادش میذاره، چه گناه بزرگیه. این وقتی داره اینجور، این معلوم میشه آدم الهی نیست. لذا من گمان میکنم اگر بخواد این خانم با زور و قلچماقی و تهدید به مثلا اهرام فشار و اینا چیز بکنه، این جریتر بشه و یه وقت بخواد انتقام بگیره، انتقام رو بشه. حالا این که فرمودید، من مواردی دیدم که گاهی حالا توصیه‌ای میشه که مثلا خانم شما به برادرات و پدرت مطلب رو اول بگو، به شوهرت نگو، تا برن گوشمالی طرفو بنن. بابا این آدم الهی نیست، این فقط ممکنه اصلا شما رو نابود کنه و شیطنت‌هایی بکنه واقعا که خیلی آبروریزی‌هاش خیلی بیشتر باشه. گذشته از این که خب این برا راز زندگی این خانم به برادرش نمیتونه بگه، به پدرش نمیتونه بگه، اگر هم بگه واقعا اشتباهه، ولی به شوهرش نهایتش اگر بگه، به این شوهر آبروی زنشه، مجبوره بالاخره آبروداری بکنه. حتی من واقعا با کلام لین و اینا موافق نیستم، چون بعضی از خانوما اصلا میفته مثلا به پای این بنده خدا گریه میکنه، تلفنی داره، حالا حتی در مواردی مثلا یه ترتیب ملاقاتی میده که بره و به پاش بیفته گریه کنه، اینم خطرناکه. ممکنه این حالا یه مدرکی هم درست بکنه از همین دیدار یا حتی تلفنی ضبط کنه، این که داره التماس میکنه خودتو بکش کنار، زندگی منو نابود نکن، اشتباه کردم، چه غلطی کردم، من با تو رابطه برقرار کردم. ببینید اینا ممکنه ضبط بکنه و بعد خود همین مدرکی بشه. من دیدم توی گاهی حالا توصیه‌هایی توی بعضی از مشاورهایی که مثلا میگن که شما خانم شما سیم کارت تو یه دفعه مثلا در بیار جلو شوهرت، مثلا یه جوری که بیفته توی چاهی، توی آبی، تو رودخونه ای بره. خب سیم کارت میره شماره‌ای که نمیره، خب این شماره که مال شماست. گذشته از این که یا خاموش، حتی میگن خاموش کنی مدتی، شما خاموش کنید، با این سوال انگیزه برای شوهر شما، برای این شماره یه که من این شماره که همه دارن زنگ میزنن، خب این شوهرم کار داره، خاموش کنید یه مدتی طرف ناامید بشه. اینا همه به هر حال به نظر من مشکل داره. من گمان میکنم بهترین مسیر همینیه که بنده عرض کردم، خیلی راحت تره و پیچیدگیاش کمتره. یه وقت ما گاهی میبینید مشکل رو معضلش میکنیم، معضل رو بحرانش میکنیم، بحران رو تبدیل به فاجعه میکنیم. نه دیگه، نذاریم پیچیده تر بشه. به نظر میاد همون مسیری که عرض کردم شاید بهتر باشه.
بر به قول شما اگر این کسی که این زحمت رو ایجاد میکنه انسان الهی بود، قطعا اصلا دست به این کار نمیزد. نمیزد. حالا و قطعا انسان ستمگری است که گفت اشک کباب مایه طغیان آتش است. اجلابش رو حتی جریتر هم بکنه. و اما آقای دهنوی یه نکته رو فقط، چون اونجا اشاره کردید به این که موضوع رو از طریق قانون اینها مطرح نکنیم، طبیعتاً یه جاهایی زمانی که حالا کار به جای باریک میکشه، طرف عملاً تهدید میکنه و حالا یه جایی هست که اصلا جای مراجعه به قانون و استفاده از قوه قهریه، اصلا اون مراجع قانونی هم برای همین
تهدید
شدن.
ولی این دیگه نهایت کاره. حالا ممکنه دیگه ایشون وقتی به همسرشون میگن، همسر میدونن، خیالشون راحت میشه. اینجا دیگه جاییه که حتی میتونن اعاده حیثیت بکنن و واقعا اقدام قانونی بکنه. همینجوره ما به هر حال جایگاه قانون اینجاست، ولی تا زمانی که حالا ما بتونیم خودمون مشکل رو حل بکنیم کار
بهتر نباشه.
چون میدونید آقا بس اینها وقتی کار به دادگاه و قانون اینا کشید، خب اونم به هر حال احتمال دیدن دیگران، لو رفتن مسئله، باز آب رو ریزی هاش
این مورد حاد باشه، تهدیدی وجود داشته باشه.
قطعاً
امیدوارم که همه جوانب موضوع رو در این سوالات مورد بحث و بررسی قرار داده باشیم. باز اگه نکته‌ای بود طبیعتاً به 20339 شما عزیزان ارسال پیامک خواهید داشت و به ما متصل خواهید شد. اما آقای دهنوی از پیشامه 917 باز خانمی فرمودن که متأهلم و عاشق شوهرم هستم.
بله.
همکار مردی دارم که بعضی وقتا برام پیام تبریک و مثلا تسلیت ائمه و مناسبت های مذهبی رو میده. آیا این اشکالی داره؟
ببینید شرعاً نه خیر، حالا چون پیام تبریک و تسلیت برای تولد و وفات امامان معصومه شرع مقدس اشکال ایجاد نمیکنه، نفس این حرام نیست، ولی واقعا من دلیل آخه نمیبینم چه دلیلی داره. شما خانم متأهلید و اون آقا احتمالاً حالا متأهل، حالا ظاهرا اینجوری باشه، متأهل هم نباشه، مجرد هم باشه، که حالا اگه مجرد باشه این مقدار ما دغدغه‌مون بیشتر میشه، ما نگرانیمون بیشتر میشه. آخه چه دلیلی داره؟ من برام واقعا سواله. درسته این چیزی نیست، این پیامه که عاشقانه بونم دارم عاطفی و اینا نیست که به هر حال پیامدهای منفی داشته باشه. تبریک و تسلیت و چه لزومی داره؟ حالا جالب اگر این آقا متأهل باشه، یعنی اگر واقعا خیلی دلسوز امامان هست میخواد تشییع کنه، بالاخره این ارزش و اینا رو خب به خانمش پیامک بده. و جالب شما اگر از خانم ایشون بپرسید که ببخشید آقای شما پیامک ایام وفات امامان و عیاد اینا میده، میگه نه، احتمال خیلی زیادی شما با پاسخ منفی مواجه میشید. چطور به خانمش نمیده به شما میده؟ یا اگر مجرد باشه که واقعا دغدغه ما بیشتر میشه. من با توجه به اون ویژگی عشق بازی آقایون که قبلا خیلی راجبش عرض کردم، احتماله اینا ببین همه احتماله، ما نمیخوایم اینا رو واقعا عرایض ما کلیت داره عمومیت نداره، احتمال این که خانم عزیز اگر همکار شما مجرد هستن با توجه به این که آقایون عشق باز هستن، در ورای این پیامک هایی که به ظاهر مذهبیه اهداف دیگه خوابیده باشه که خدای نخواسته کم کم آروم آروم بکشون انسان رو به سمتی که نباید کشیده بشه،
خود این شاید به قصد لذت جویی باشه.
بله بله، ببینید
سطحی از ارتباطه،
همینجوری سطحی از ارتباطه، لذت ده. ببینید حتی شما خانم عزیز و بزرگوار وقتی این آقا به شما این پیامک رو میده، یه احساس خوشایندی قطعا در شما ایجاد میشه، قطعا ایجاد میشه. همین احساس خوشایند من میترسم آروم آروم گفتم گام به گام لا تتبع او خطوات شیطان، ببینید اینجا از اینجا شروع میشه آروم آروم. گذشته از این که شما الان خودتون رو بذارید به جای همسر محترمتون، این که دیدم توی این ولی هم که اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، اون چیزی که برای دیگران نمیپسندی برای خودت نپسند، که ما توی این زمینه چقدر آموزه داریم. شما الان خودتون بذارید به جای شوهرتون این کار، اگر چون بعضی میگن آقا چه اشکالی داره، خب این که اشکالی نداره، خود دهنوی میگه شرعاً که حرام نیست، اینم که در این حده. خب شما الان خودتون بذارید به جای شوهرتون، اگر که شوهر شما با یه خانم همکار یه همچی رابطه‌ای داشته باشن، خانم همکار شوهر شما یه همچی پیامکایی بدن، آیا شما خوشتون میاد؟ احساس ناخوشایندی بهتون دست نمیده؟ قطعا میده، مطمئنم دغدغه در شما ایجاد میکنه. خب همسر شما همینجوره اصلا، اگر یه وقت خدای نخواسته الان همسر شما میان گوشی موبایل شما رو برمیدارن، میخوان هرالالا یه بررسی بکنن، یه پیامک رو میبینن، حساس میشن، کنجکاو میشن، رو کنجکاویه ها یه کالبک، یه تماس، میبینن صدای یه آقاست. خب این دغدغه ایجاد میکنین، آقا کیه؟ حالا شما بیایید ثابت بکنید که این تماس ما در این حد بوده، رابطه این نبوده، هم موافق نیستم.
خیلی متشکرم آقای دهنوی، روز خیلی خوبی بود در کنار شما، از پاسخاتون من خیلی استفاده کردم، شده که حتما مورد استفاده بینندگان ما هم قرار گرفتیم، ان شاء الله باز هفته آینده خدمتتون خواهیم بود. دهنوی طبق روالی که داریم از شما عزیزان بینندم خیلی متشکرم، شما رو خدا می‌سپاریم. در طول هفته پل ارتباطی ما با شما برقرار هست، 20339 شماره است که میتونید به اون ارسال پیامک داشته باشید و در مورد گلبرگ با ما صحبت کنید. التماس دعا، خدا نگهدار.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم درگیر این سینه گنجینه غم تو.